بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره مسقط سوم خیار حیوان بود و سه تا روایتی که درباره تصرف بود ذکر کردیم. یک روایت بفرمود که ایجاد حدث مسقط خیاره، روایت دوم حدث را ذکر کرده بود ولی رضایت را ذکر نکرده، یعنی مطلق حدث، چین که دلالت بر رضایت بکند یا نکند. روایت سوم هم اصلا کلمه حدث نداشت. حالا بحث در اینه که اولا این روایات تعبدند یا اینکه یک چیز عقلایی و عرفی را دارند بیان میکنند. اگر که تعبد باشه قهرن تعدی از مورد روایت جایز نیست، ولی اگر که این روایات یک امر عرفی و عقلایی را بیان میکنه و اون چم تو روایت اومده از باب مثاله، در این صورت تعدی جایزه. قبلا گفته بودیم که خیار حیوان یک خیار شرعی است، برخلاف خیار غبن یا عیب یا تأخیر، که این خیارات خیارهای عقلایی هست، یعنی شرع اینا رو تأسیس نکرده، عرف اینجور خیارات رو قبول داره. اما خیار حیوان تأسیس شرعه و اونم فقط تو شرع اهل بیت علیهم السلام، یعنی سنی ها هم معمولا خیار حیوانو ندارند. بنابراین اصل جعل خیار حیوان شرعی است و تعبدی. و اما مسقط بودن تصرف یا حدث، که تو این روایات ذکر شده، اصل اولی اینه که اینها عقلایی‌اند نه تعبد شرعی. به خاطر اینکه اولا تو معاملات بناء شرع بر تأسیس نیست، بلکه بنابر امضاء سیره اوغلاس. ثانیاً این که موضوع هر حکم شرعی را باید از عرف بگیریم. از قدیم معروف شده که میگن که تشخیص موضوع کار عرفه. حالا این چقدر درسته یا نه فعلا کار ندارم، ولی معروف اینه. در ما نحن فی حدث یا تصرف میشه موضوع حکم شرعی، و حکم هم عبارت است از سقوط الخیار، یعنی سقوط خیار رفته روی حدث یا رفته روی تصرف. این که چه چیزی حدثه یا چه چیزی تصرفه، این رو باید عرف تعیین بکنه. نگاه کردن به جاریه، نگاه کردن به کنیز، آیا تصرف هست یا نیست، اینو عرف باید مشخص کنه نه شرع. مگر این که در جایی تعبد شرعی باشه. پس اصل اولی اون حال نظر من بود، این فعلا دارم میگم معروف این است و تو فقه خلاص اینجوری معروف شده. پس اصل اولی اینه که حدث یا تصرف رو عرف باید معنا کنه. این اصل یعنی قاعده، اصل به معنی قاعده. کلمه اصل چهار تا معنا داره، اینجا که گفتم اصل اولی، اصل اولی یعنی قاعده. قاعده اینه که حدث را و تصرف و عرف معنا کنه. کلمه خب این همون بحثی که موضوعات را باید به شرع مراجعه کنیم یا به عرف. اینو سال گذشته و سال قبلش تو اون مؤسسه موضوع شناسی یه 10-20 جلسه من اینو بحث کردم. بله، کلمه تصرف تو این روایات به کار نرفته بود، فقط فقها این را گفتند ولی تو شرع نبود. پس تصرف و کاری نداریم. باید بریم سراغ کلمه حدث. حدث یه معنای عرفی داره و یه معنای شرعی. نسبت بین معنای عرفی با معنای شرعی نسبتشون عموم خصوص منبجه. یه چیزهایی شرعن حدثند ولی عرفن به اینها حدث گفته نمی شود، مثل نگاه کردن یا تقبیل. این دوتا را شرع فرموده که اینا احداث حدث مثل اینا، اینا را حدث دانسته، در حالی که عرفاً کسی به کنیزی نگاه کنه عرف هیچ وقت نمیگه که حدثی ایجاد کرد یا تصرفی ایجاد کرد. آره دیگه، یعنی فقها هم خواستن از همین روایت بگیرن دیگه، ولی فقها گفته بودن که نسبت شما مخصه مطلقه. نه اون حدث کتاب و طهارتشون داریم فرمودید. نه بینید اینجا احدث فیها حدثه. بله نه بینید اصطلاح فقها تو کتاب و طهارت بله حدثم و حدث اصغر و حدث اکبر، اما اینجا احدث حدثن احدث حدثن. نه کار معنای لغوی ندارم، فقها تو باب معاملات احدث حدثن را به معنی تصرف گرفتند، این معنی فقهی و فقها. بله بله نظر حرام دیگه، مقصودمون همینه دیگه، نظری که برای غیر مالک حرام است اگر مالک اونجور نظری بکند این نظر را داریم میگیم، مطلق نظر نه، نظری که یحرم علی غیر المالک یا تقبیل. پس نه تصرف نه. پس یک چیزهایی را شرع میگوید حدث در حالی که عرف به اینا حدث نمیگه، و یک چیزهایی را هم عرف به اینها تصرف یا حدث میگوید در حالی که شرع اینها را تصرف یا حدث نمیدونه. مثلا مطالعه کردن کتاب، کسی کتابی رو مطالعه بکنه، خب عرفاً که این یک تصرف تو کتاب دیگه، یعنی تو کتاب تصرف کرده که کتاب رو مطالعه کرده، در حالی که شرعاً این نمیگن احداث الحدث. یا مثلا یه ماشینی آینش رو، یک کسی حالا بایسته جلوی این ماشین مردم تو آینش خودشو نگاه کنه، شرع به این احداث حدث نمیگه یا شرع به این تصرف اصلا نمیگه، نمیگه تصرف کرد، بلی دقت عرفی اینه که چرا اینم یه نوع تصرفه. از همین مثال هایی که این کلمه رو به کار بردن توش، الان شرع که نیمده حدث رو معنا کنه، فقط چند تا مثال زده، از این مثال رو میخواییم بفهمیم. یه چیزهایی هم هست که هم شرعن و هم عرفن تصرفه و حدثه. مثل همون لامسه، لامستمون نسا، اگر که اون لامسه کنایه از وطیه باشه نه لمسه دیگه، اگر لامسه به معنی وطیه باشه این هم عرفن هم شرعن احداث حدث هست، تصرفم حساب می شود. پس نسبتشون عموم خصه من وجه. توی روایت دوم سائل رکوب یا سوار شدن چند فرسخ را هم سوال کرده بود و امام علیه السلام اصلا جواب نداد، این جواب ندادن امام علیه السلام اگر به معنای اینه که یعنی امام علیه السلام خواسته بگوید سوار شدن حیوان همون حدث اگه معنیش این باشه که یعنی سوار شدنم یه نوع حدث هست شرعن، در این صورت معنای حدیث اینه که خیار ساقط می شود، با سوار شدن چند فرسخ خیار ساقط می شود. اگرم مقصود امام علیه السلام این باشه که ملاک حدث است نه تصرف، اگر مراد امام این باشه معنیش اینه که سوار شدن حیوان خیار و ساقط نمی کنه. ولی فقها ها اینجوری نفهمیدند، فقها ها گفتند که کسی که یه اسبی رو میخره وقتی که میخواد بیاره پس بده، اگه در بین راه سوارش شد خیارش ساقط میشود، یعنی تو همون پس دادن هم اگه سوار حیوان بشه میگه خیارش ساقط میشه. از این فتوایی که دادن معلوم میشه تو ذهن فقها ها این بوده که امام علیه السلام حدث را که گفته مرادش تصرف بوده و رکوب را سوار شدن را هم که امام نفرموده به خاطر این که سوار شدن را هم همون تصرف می دونسته. بله خواهمی اتفاقا چرا اتفاق فقها ها همین مثال رو زدن، گفتن که اگر کسی سوار حیوان شد برای اینکه امتحانش کنه، گفتن بازم خیاری ساقط میشه. نه اینا اینجوری گفتن دیگه. خود چرا؟ یعنی بینید پس این فتوا معنیش اینه که آقایون علما از کلمه حدث تصرف فهمیدن یک، و ثانیانم رکوب را که امام جواب نداده به خاطر اینکه این را هم امام تصرف میدونسته و میگفته من که گفتم حدث خیار ساقط میکنه. بله این فرماش آقایون. شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده که این روایات 4 احتمال توش هست. احتمال اول اینه که بگوییم ان احدث، ان شرطیه، احدث فعل شرط، فذلک رزن جواب شرط، فذلک رزن جواب شرط. و لا شرط لهم عطف به جزا. و معنای حدیث اینه که هر تصرفی مسقط خیار است، یعنی شارع تعبدن میگوید هر تصرفی رضایته و هر تصرفی مسقط تعبده ها. این معنای اول حدیث یا احتمال اول. احتمال دوم اینه که ای فذلک رزن اگر گفتی تعبد دیگه منش اینه که هست دیگه، مگر که روی تعبد نیست، روی احتمال بیم تعبد. احتمال دوم اینه که این فذلک رزن جواب شرط نیست، بلکه مقدمه است و این مقدمه برای حکمت خیار ذکر شده. و جمله لا شرط له، این لا شرط له میشه جواب. در واقع فائد جواب سر مقدمه جواب در اومده، نه سر خود جواب. و معنای حدیث اینه که اگر حدثی ایجاد کرد، هر حدثی خیار ساقط می شود. حکمتش هم اینه که این یه نوع رضایت، حکمت نه علت، نتیجه احتمال اول و دوم نتیجهش اینه که کل تصرف و کل حدث مسقط للخيار. احتمال سوم اینه که فذلک رزن مقدمه جواب ولی تعلیل است، علت. امام علیه السلام ابتداعا علت رو بیان کرده و بعدم حکم را. این بحثام دیگه به درد نمیخوره که آدم بخواد بحث بکنه که آیا باید اول علت رو بگند و بعد حکم را، یا اول با یه حکم رو بگند بعد علت رو. اینا هیچ دردی دوا نمی کنه، فایده هم نداره. فذلک رزن علت است، لا شرط له هم حکم. و العلت رو تو عمم و تو خصص، یعنی حکم دیگه دایر مدار علت، و این علت علت نوعی نه شخصی. معنیش اینه که اگر حدثی ایجاد کرد خیارش ساقط می شود، به علت این که حدث نوعاً دال بر رضاست. بنابراین اگر یک حدثی نوعاً دال بر رضا نبود، مسقط خیارم نیست. پس این نتیجه اولی و دومی این شد که هر حدثی مسقطه، اما این سومی نتیجه اینه که حدثی که نوعاً دال بر رضا باشه. این احتمال سوم. احتمال چهارم هم اینه که این فذلک رزن علت است و علت شخصی نه نوعی. علت شخصی یعنی این که هر حدثی که به شخصه دلالت بکند بر رضایت مسقطه. پس اگه آدم یه کاری انجام داد که شخص این آقا راضی نبود، گرچه عرفاً میگن این رضایت هست، اینجا خیار ساقط نمیشه. این چهار تو احتمالی که شیخ انصاری ذکر کرده. بعد مرحوم شیخ فرموده که احتمال چهارم درست نیست، به خاطر اینکه میدانیم و اجماع داریم بر این که حکم مسقط بودن تصرف شخصی نیست. فشار احکام رو رو شخص نیبرده، روی نوع آورده. کما این که احتمال اول و دوم هم خلاف فهم فقه هاست. بنابراین اون چه که باقی میمونه احتمال سومه و مرحوم شیخ اینجوری نتیجه گرفته که بنابراین تصرفاتی که نوعاً دال بر رضا باشند مثبت خیارند. خب این تا اینجا فرمایش شیخ. از این کلام شیخ یه نتیجه گرفته میشه و اون این که بنابراین تعدی از این مسقط جایزه. یعنی میشه ما تعدی بکنیم بگیم هر چیزی که دلالت نوعی بر رضایت دارد، یعنی دیگه این لمس و تقبیل و نظر و اینا ملاک نیست، ملاک میشه رضایت نوعی. ولی نوع فقها اینجور که شیخ فرموده نفهمیدند، برخلاف اینی که شیخ میگوید. این که فقها میگویند تصرف اختباری، تصرف امتحانی مسقط خیاره، یا مثلا فقها گفتن که اگر به کنیز گفت در خونه رو ببند، میگن خیارش ثابت میشود. این معلوم میشه فقها اینجوری که شیخ میگوید نفهمیدن. تو ذهن فقها این بوده که این مثال هایی که تو شرع آمده اینها تعبده، یعنی اینها عرفن دال بر رضا نباشند بازم مسقط هستند. وقتی تعبد بود دیگه تعدی کردن از نص جایز نیست. این که علامه حلی یا شهید اول و شهید ثانی اینا گفتن تصرف اختباری، تصرف امتحانی مسقط خیاره، اینا میخواستن اینجوری بگن، میخواستن بگوین ما دو تا ملاک داریم بر سقوط خیار. ملاک اول حدث عرفی، ملاک دوم مواردی که شرع تعبد کرده. این تو ذهن علما بوده. به حال من دو تا مثالم عرض میکنم. فرض کنید موسیقی یعنی چی؟ غنا یعنی چی؟ اون که تو ذهن فقها بوده این بوده ها، غنا یکی از دو چیز، یا چیزی که مناسب با لهب و لعبه، یا اون چی که تعبد شرعه به صورت مانعت الخلو، نه به صورت شک و تردید، نه مانعت الخلو، یعنی هر چیزی که مناسب با مجلس لهب و لعب باشه این میشه موسیقی. اگرم یک چیزی مناسب با مجلس لهو و لعب نیست اما شرع گفته هست، اینم میشه احد الامرین. یه مثال. یا مثال دیگر مثل اعانه بر اسم حرامه، کمک به گناه حرامه. حالا کمک بر حرام یعنی چی؟ مانعت الخلو. اگر چیزی را عرف بگوید اعانه بر اسم است، یا اینکه عرف نمیگوید ولی شرع میگوید. احد الامرین به صورت مانع الخلو. این تو ذهن فقها ها بوده، در ما نحنفی هم خواستن همین جوری بگند، خواستن بگوین یا چیزی که عرف اون را حدث می داند، یا چیزی که عرفن حدث نیست اما شرط تعبدن میگه حدثه. این تا اینجا اصلا سوار شده بیاره حیوانو پس بده، میگه اگه سوارش نشم مردم میگه این چقدر احمقه، حیوانو خالی داره میاد و خودشم پیاده میاد. خود سوارشه خب همون، خب بله همین، و علامه هلی همین مثالو زده و گفت خیار ساقط میشه اختبارو ها، همینو مثلا لفظ اختبار تو عبارت علامه هلی و شهید هست. این تا اینجا راجع به فرمایش شیخ هنوز ادامه داره بعد از سلام.